بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك، بمنك بفضلك. حديث چهارم در نفی رؤیت. عن احمد ابن اسحاق قال كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اساله عن الرؤيا وما اختلف فيه الناس. احمد ابن اسحاق روایت دیگری هم قبلا ازشون داشتیم، میگه نامه نوشتم برای امام هادی علیه السلام و در مورد رؤیت خدای متعال ازشون پرسیدم، و همچنین و مختلف فیه الناس، و درباره مسائلی که مردم درباره آن اختلاف دارند. فکتبه علیه السلام لا تجوز الرؤیت ما لم یکن بین الرای و المرعی هوا اون ینفذه البسر. دو تا استدلال در نوشته حضرت وجود داره. اولیش اینه که رؤیت امکان پذیر نیست مگر اینکه بین راعی و مرعی، بیننده و دیده شده، هوا وجود داشته باشد که چشم یا شعاعی که از چشم خارج می شود در این هوا نفوذ کند و از این هوا عبور کند و برسه به مرعی. وقتی اگر بین دو چیزی هوا وجود نداشته باشه، اگر هوا وجود نداشته باشه یعنی خلاء باشه، شعاع در خلاء در حالا اطلاعات اون عصره در خلاء حرکت نمی کنه. اگه جسمی عمیق‌تر از بفرمایید دارای فشردگی بیشتر و انبوه‌تر از هوا باشه، اونم شعاع عبور نمی کنه. بنابراین در صورت انسان میتونه ببینه که بین راعی و مرعی اولا یه چیزی باشه، دوم شفاف باشد. فإذا انقطع الهواء عن الرأي والمرء لم تصح الرؤيا. اگر بین رأی و مرئی هوا وجود نداشته باشه، رؤیت هم امکان پذیر نیست. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که و کان فی ذلک الاشتباه لان الرأی متى ساوى المرئ في السبب الموجب بينهما في الرؤيا وجب الاشتباه. اگر رؤیت امکان پذیر باشد با توجه به اینکه میان رأی و مرئی همانند هر فاعل و فعلی باید سنخیت وجود داشته باشد و شباهت وجود داشته باشد، اگر رؤیت خدای متعال امکان پذیر باشد، لازمش این است که خدای متعال شبیه خلق باشد، و اگر شبیه خلق نباشد سنخیت نیست و مشاهده امکان پذیر نیست. اگر شبیه خلق باشد یعنی جسم است و اون هم قابل پذیرش نیست. لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات. این هم همون اشاره به مسئله سنخیت دارد. چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولین نکته اینه که یه جایی در مباحث مربوط به زبان دین و گزاره‌های دینی اونجا به صورت سوال مطرح شد که آیا در دین و گزاره‌های دینی اما از کتاب و سنت ممکن است گزاره‌های خطا وجود داشته باشد، ولی گزاره‌های خطایی باشد که در علم عصر خودش معتبر باشد؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ اونجا گفته شد که حالا یعنی اصرار نیست بر این که حتما نشون بدیم که چنین چیزی امکان پذیر هست. علتش هم اینه که بسیاری از مطالب و آرا و نظریاتی که خلاف آراء متداول عالمان دینی و عالمان مسلمان هست اگر مطرح بشود، زودتر از موقع اگر باشد، این گونه آرا اولا تحریک میکنه مخاطبهای مؤمن و مسلمان را، ثانیا به خاطر اینکه پیش از موقع هست نپخته از بین خواهد رفت. به همین خاطره که اصرار نیست حالا حتما اون چرا که در میان مسلمان‌ها رواج داره نقض بشود و رد بشود. در حوزه فکر و فرهنگ اینگونه نیست که هر چیزی به ذهن هر کسی میرسد، ولو اینکه اون مدلل هم باشد، مجاز باشد گفتنش، به خاطر اینکه شکستن و شکندن اون چارچوب‌ها و سنت‌های متعارف میان عموم مؤمنین ضررهای بسیار زیادی داره. بنابراین رشد علم در این گونه موارد مخصوصا در حوزه علوم دینی باید آرام آرام باشد، بدون اینکه حساسیت ایجاد بشود، بدون اینکه منتهی به نقض سنت ها یا رد و ابطال سنت ها بشود. به همین خاطره که اونجا هم گفتیم که ضرورتی نداره که بهش بپردازیم به تفصیل، اینجا هم همین رو میگیم. ولی در این حال با توجه به اینکه این روایت رو شرح کنیم، یکی از مصادیق اون پاسخ مثبت به اون پرسشی که گفته شد این است که اینجا گفته میشه آیا میشه که گزاره‌های معارف دینی مبتنی بر معرفت‌های بشری نامعتبر باشد، منتها معرفت‌های بشری معتبر در عصر خودش ولی باطل در عصرهای دیگر؟ و وقتی در عصرهای دیگر باطل باشد، یعنی در زمان خودش هم باطل هست، منتها شناخته شده نیست یا کسی به اون توجه ندارد. یکی از اون نظریات این است که در گذشته درباره ابصار و دیدن و دیده شدن و مانند اونها نظریاتی مطرح بود. یک نظریه این بود که برای که انسان چیزی رو ببینه، شعاعی از چشمش بیرون میاد، میرود تا به اون شیء مرئی میخوره، از اونجا دوباره منعکس میشه، انگار که این شعاعی که از چشم صادر شده وقتی به اونجا خورد تصویری از اونجا رو برمیداره، دوباره برمیگرده سر جای خودش. مانند اون چرا که اگر بخوام تشبیه کنم، حالا چون اینم از امور محسوسه، به امور محسوس‌تر، مانند برخی از قورباغه‌ها وقتی میخوان که مثلا یه ملخی پروانه چیزی رو بگیرن، سر جاشون نشستن، زبان بسیار درازی رو میفرستن، میره نیم متر، یک متر، چه اندازه میرونه میگیرش، برمیگرده میاد. نظریه شعاع چنین چیزیست که یه شعاعی مانند زبان قورباغه از چشم انسان بیرون میاد، میره میرسه به مرئی، تصویری که خود مرئی رو بگیره، تصویری از مرئی رو میگیره و برمیگرده سر جای اولش. وقتی برگشت، وقت نفس انسان از اون چیزی رو که در این رفت و برگشت اتفاق افتاده، اون صورت رو میبینه، به خاطر اینکه این رفته مسافرت، یه صورتی رو گرفته آوردی، عکسی رو گرفته آورده. این یک نظریه بود. نظریه دیگر این بود که این اشیا چیزی رو به چشم انسان منعکس میکنن، یا نور خورشید که میاد به این اجسام میخوره و تصویری از این اجسام رو به وسیله این انعکاس نور و بازتاب نور به چشم انسان میرسونه. نظریات دیگری هم در این زمینه بعدها در حکمت اشراق و بعد حکمت متعالی مطرح شد که جنبه‌های متافیزیکی داره، نه جنبه‌های فیزیکی و طبیعی. و اون این که نفس انسان، مثلا گفته شیخ اشراق این است که نفس انسان به علم حضوری چیزی رو درک میکنه. خب حرف بسیار دقیق و به لحاظ فلسفی و متافیزیکی نسبت به نظریات بدیل معتبرتر و محکمتر هست که تمام ادراکات حسی، منتها چون مهمترینش ابصار هست، در میان این پنج ادراک مهمترینش، معتبرترینش و همچنین گسترده ترینش ابصار هست. درباره ابصار گفتم، بقیه موارد هم همینجور است که نفس علم حضوری پیدا میکنه. حالا در زبان ملا صدر هم با اندکی تغییر تقریبا همین گونه است که اصلاحاتی در این نظریه ایجاد شده، و اون اینه که اون چرا که در ابصار اتفاق میفته مقدماتش مهم نیست، مقدمات سبب میشه که نفس توانایی پیدا میکنه که از اون شیء مرئی صورتی رو تولید کنه و ایجاد کنه. خب البته این با علم حضوری هم منافاتی نداره. خب حالا اون نظریه رو که مطرح شده بود که به تحت عنوان نظریه شعاع مطرح میشد، اون نظریه نادرست در نظریه هست و در اون عصر میگفتن از چشم انسان چیزی صادر میشه، ولی بعدها معلوم شد که نظریه نادرستی است، به طور کلی کنار گذاشته شده. حالا امام علیه السلام داره استدلال میکنه بر اینکه خدای متعال قابل رؤیت نیست، بر همین پیشفرضی که در عصر و زمان خودش معتبر بوده، اما در واقع نظریه درست نیست. وقتی که امام علیه السلام می‌فرمایید که این شعاعی که از چشم خارج می‌شود و می‌رود برای اینکه به مرئی متصل بشود، باید میانشون سنخیت باشه، شباهت باشه، یا باید که یک هوایی بینشون وجود داشته باشه و مانند این، یعنی یک نظریه یا یک رأی نادرست رو مقدمی برهان قرار داده. خب طبعا یکی اینه که خب وقتی که رأی نادرست رو مقدمه برهان قرار بدن، یعنی یکی از مقدمات برهان نادرسته، یا به تعبیر دیگه برهان از حیث مادهش نادرسته. وقتی از حیث ماده نادرست باشه دیگه نمیتوان حیث صورت از آن نتیجه بگیرد. بر فرض اینکه نتیجه هم بگیرد، نتیجه دائمی نخواهد بود، نتیجه ضروری و روشن و واضح نخواهد بود. البته در منطق گفته شده است که مقدمات کاذب میتواند به نتیجه درست برسد، ولی نتیجه درست محصول مقدمات کاذب نیست، بلکه محصول مقدمات دیگری است که در اینجا وجود نداره، ولی همون صورت سبب شده که ما خیال کنیم که این نتیجه رو گرفتیم که مربوط به مقدمات صادق هست، از مقدمات کاذب به دست آوردیم. حالا بر فرض اینکه چنین چیزی هم امکان پذیر باشه، چنان که در منطق گفته شده است، ولی نتیجه دائم و صدق ندارد، یعنی این گونه نیست که هر جا مقدمات کاذب باشد نتیجه صادق هم داشته باشد. پس اولا با توجه به اینکه یک مقدمه کاذب استفاده شده، مقدمه کاذب و نامعتبر استفاده شده، این دیگه برهان نیست و نمیتوان از اون سود برد. اون نکته مهمتر اینه که میتوان برای بیان معارف الهی، همچنین برای انتقال معارف الهی به مخاطب، از مقدمات کاذب استفاده کرد. نکته سوم که به صورت سوال مطرح میشود این است که با توجه به دیدگاه شیعه درباره علم امام علیه السلام، همانند سایر پیامبران که علمشون خطا ناپذیر است، معصوم هستند در علم و چیزی در آرا و نظریاتشون یا گفته هایشون به عنوان خطا و باطل وجود ندارد، بر این اساس اعتقاد ما اینه که امام به باطل بودن این نظریه علم دارد، ولی نقش امام بیان مسائل علمی و مثلا تأسیس دانشگاهی که فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و روانشناسی به مانند اونها تعلیم بدهند نیست، بلکه نقششون یبلغون رسالات الله، اون چرا که سبب هدایت انسان می شود، و بیان و تفسیر و توضیح چیزهایی که انسان رو به قرب خدای متعال می رساند. چون هدف این است، بنابراین در حوزه های دیگر اصلا وارد نمی شوند. اگر موردی هم وارد شده، برای حل یک مسئله اجتماعی است. اگر در سخن امام علیه السلام یک مسئله ریاضی آمده است، این معناش این نیست که یکی از مسئولیت های امام و وظایف امام این است که ریاضیات را هم به دیگران تعلیم بدهد. ریاضیات امری عقلی است، انسان ها هم همه این از این عقل برخوردار هستند، کار خودشونه. چنان که وظیفه امام این نیست که ساختمون سازی یاد بده، ماشین سازی یاد بده، تیمار کردن مثلا اسب و قاطر یاد بده، اینا جزء اموری است که مردم خودشون میتونن بفهمن، و جایی که مردم توانایی فهم داشته باشن، دین اگر وارد هم بشود به عنوان تاییده یا به عنوان یک قضیه اتفاقی، یک موردی است که پیش آمده است و باید یه جوری حل بشه و در اون عصر زمان حل نمی شده، امام علیه السلام نظریه داده برای حل مسئله. و این معناش این نیست که کل ریاضیات همون چند مسئله است که در روایات وجود دارد، یا کل طب همون چند مسئله است که در روایات و آیات قرآن وجود دارد. اونها هست ولی اون معیده و انسان ها میتوانن خودشون اینو متوجه بشن. حالا با توجه به این که نقش امام و مسئولیت امام تعلیم امور عقلی، یعنی اموری رو که جایگزین دارد، انسان‌ها توانای فهم رو دارن، نقششون نیست. به همین خاطر است که حالا اگرچه مثلا در تاریخ نجاری رو ممکنه یکی از پیامبران خوب بلد باشه به دیگران یاد داده باشه، یا زره سازی رو شغل یک پیامبری باشد به دیگران یاد داده باشه، به این معنا نیست که اگر پیامبری اولا تعلیم زره سازی نمیداد، مردم زره سازی رو یاد نمی گرفتن. این اولا. ثانیا معنیش نیست که تا قبل از مثلا پیامبری مانند حضرت ادریس انسان ها در جنگ ها از زره استفاده نمی کردن. نه، این احتمال بسیار وجود دارد که در اون شهر و دیاری رو که اون پیامبر علیه السلام حضور داشته است، اونجا مردم زره سازی رو از پیامبر یاد گرفتن. یا ممکنه که نه، زره سازی رو در نوع جدیدش، در نوع پیشرفتش، ممکنه که از حضرت ادریس استفاده کرده باشن، یاد گرفته باشن. چنان که اگر گفته میشود کشتی سازی یا حضرت نوح علیه السلام تعلیم داده است، به این معنی نیست که قبلش کشتی وجود نداشته و اگر حضرت نوح تعلیم نمیداد، انسان ها تا انتهای عالم را کشتی سازی یاد نمی گرفتن. بلکه اولا به این معنا نیست که انسان ها یاد نمی گرفتن، بلکه به این معنا است که انسان ها در جاهای دیگر اطلاع داشتن، ولی در این شهر، شهری رو که مخصوصا دریا ندارد، خب طبعا در چنین جای کشتی هم نمیخواستن، احتیاج هم نداشتن پیامبر تعلیم داده، یا اینکه نه اطلاعاتی درباره کشتی سازی وجود داشته رو تحول عمیقی درش ایجاد کرده، مثلا یک نسل جدیدی از کشتی ها رو ایجاد کرده است، و الا امکان ندارد که مردم کشتی سازی بلد نباشن، مثلا کسانی لب دریا زندگی کنن هیچگاه به این فکر نباشن دو تا چوب کنار هم دیگه ببندن، بعد از مدتی ببینن که عجب جواب داد، یک کمی رشدش بدن. مانند همه علوم دیگر، همچنان که صنایع هوایی رو انسان ها تولید کردن، همچنان که نرم افزار و سخت افزار رو انسان تولید کردن، زره هم همچنین، کشتی هم همینطور، نجاری هم همینطور، لباس دوزی و خیاطی و مانند اونها هم همین گونه است که انسان ها توانایی انجام این کار رو دارن. خب حالا با توجه به این که کاربرد این گزاره های غلط برخی از نمونه های یکیش اینجاست در تبیین معارف الهی به کار می رود، آیا می توان گفت که امام اطلاع نداشته است و نمی دانست است که خروج شعاع سبب علم در ابصار نیست؟ حداقل بر اساس اعتقاد شیعه که خودش دلائل مفصل کلامی دارد که دلائلم در جای خودش درست دقیق است، جدای از دلائل عرفانی که ادق هست، امام علیه السلام به همه اون، به همه اون چه که در عالم طبیعت و فوق طبیعت هست آگاهی داره، علم داره، از ترکیب ها، تجزیه ها، امور مربوط به گذشته، امور مربوط به آینده و آثار و خیرات و برکات ظاهری و غیر ظاهریش، تمام اینها علم داره، ولی کار امام این نیست که اینا رو تبیین کنه. کار امام اینه که چیزهایی رو مطرح کند که انسانها رو به سعادت خودشون در دنیا و آخرت، به هدایت خودشون به سوی خدای متعال، اتصاف و تشبه به صفات خدای متعال برساند. این وظیفه اصلی پیامبران و امامان علیه السلام هست. پس در این گونه موارد که این نظریه رو به کار برده، یا اگر در جای مثلا نظریه افلاک رو به کار بردن، یا در موارد دیگری ممکنه که نظریه بطلمیوسی رو اگر به کار بردن، این به این معناست که نمیدانن، بلکه به این معناست که از همین اطلاعات رائج در عصر و زمان خودشون میتوانن استفاده کنن و خلق را و مخاطب را با معارف الهی آشنا کنن و اونها رو بهشون تعلیم بدن از این طریق. حالا با توجه به این نکته استدلال ها رو ملاحظه بفرمایید. خب پس اولین سخن اینه که این روایت شریف دو تا استدلال بر امتناع رؤیت حسی نسبت به خدای متعال داره. نکته رو که خدمتتون عرض کردم اینه که از این گزاره میتوان فهمید که استفاده از گزاره و علوم اصلی کاذب، مسلمات، مشهورات در استدلال برای اثبات مراد جایز است. حالا این علوم اصلی و کاذب یا مسلمات و مشهورات میتونه که علوم فیزیکی باشد یا نه حتی علوم متافیزیکی هم میتواند باشد، یعنی میتوان از نظریات فلسفی نادرست برای تبیین معارف الهی میتوان استفاده کرد، چنان که میتوان از علوم فیزیکی نادرست استفاده کرد، چنان که میتوان از مشهورات و مسلمات میان عرف، نه میان عالمان، از اونا هم میتوان استفاده کرد. خب اولین استدلال این است که یکی از شرایط رؤیت به تعبیر امام این است که لا تجوز الرؤیا ما لم یکن بین الرائی والمرئی هواء. یکی از شرایط رؤیت این است که میان رائی و مرئی یا هوا وجود داشته باشد یا چیزی شبیه به هوا، یعنی شیء شفاف وجود داشته باشد مانند آب. این برای چی؟ برای اینکه شعاعی که از چشم خارج می شود بتواند در اون شیء شفاف مانند آب یا هوا نفوذ کند و از اون بگذرد و به مرئی برسد. اگر میان رائی و مرئی هوا و مانند اون وجود نداشته باشد، رؤیت هم تحقق پیدا نخواهد کرد. حالا این که میانش هوا و مانند اون وجود نداشته باشد، اصلا هیچی وجود نداشته باشد، یا اینکه سنگ و چوب و مانند اون وجود داشته باشد. اگر سنگ و چوب وجود داشته باشد، شعاعی که از چشم خارج میشه از این دیوار عبور نمیکنه، بنابراین رؤیت انجام نمیشه. اگر هیچی هم وجود نداشته باشه، خلاء باشد، بازم این شعاعی که از چشم خارج میشود در خلاء حرکت نمیکنه. خب این یک مقدمه که باید بین رائی و مرئی هوا یا شیء شفاف وجود داشته باشد. حالا بین خدای متعال و چشم آیا هوا و مانند آن وجود دارد؟ قطعا وجود ندارد، به خاطر اینکه خدای متعال جسم نیست. البته اگر کسی و کسانی اعتقادشون این باشه خدا جسم است، اون وقت این استدلال دیگه اونجا به کار نمیره، چون خدا جسم است، انسانم جسمه، بین دو تا جسمم یه اجسام دیگری وجود داره، اینا میتونه که هوا باشد، البته ممکنه که آدم نگاه که میکنه همینجور که عبور میکنه چشمش هوا وجود داره تا به یه نقطه میرسه که میرسه مثلا به یه ستاره، به یه سیاره، اونجا دیگه هوا وجود نداره، اینا دلیل عدم رؤیت باشد. اما اگر در مسیر میان چشم انسان و خدای متعال که هر دو بنابر فرض مثلا به نظر مجسمه، مشبهه و اهل حدیث بسیاری از حنابله که خدای متعال جسم میدونن، اگر بتونن اثبات کنن که بین انسان و مرئی که خدای متعال هست جسم غیر شفاف مانند کرات دیگر وجود ندارد، باید بگم خدا قابل دیدن هست با چشم، یا حداقل امکانش هست. اما این که حالا اتفاق نیفتاده یا به این خاطر است که یه جایی کره اومده جلو چشم ما و این ما ستارگانی که هستن اینا مانع شدن نمیتونیم ببینیم، یا اینکه نه فاصله خدا از انسان اونقدر زیاد است که شعاع صادر از چشم انسان به مقصد خودش نمیرسه و به انجام نخواهد رسید. خب حالا وقتی که این گونه که شد، بین خدای متعال و چشم هوا وجود ندارد، علتش هم اینه که هوا بین دو جسم فقط تحقق داره، نمیان یک امر مادی و یک امر مجسم، بنابراین رؤیت حسی به خدای متعال تعلق نخواهد گرفت. این اصل استدلال. ممکنه کسی اشکال کنه، یعنی این نظریه صدور شعاع رو یا وجود شعاع اینو بخواد نقد کنه، یه چیز دیگه جایگزین کنه، اشکال کنه، بگه که شرط تحقق رؤیت وجود هوا و مانند آن نیست، لازم نیست که هوایی وجود داشته باشد که شعاع از چشم صادر میشه از اون عبور کنه، بلکه شرط آن این است که میان رائی و مرئی حجاب و مانع غلیظ وجود نداشته باشد. اگر مانع غلیظ وجود داشته باشه یا حجاب وجود داشته باشد دیدن رخ نمیدهد. اون وقت شاهدش هم همین است که به همین خاطر هرچه حجاب رقیق تر باشد رؤیت دقیق تر و شفاف تر است. حالا اگر این حجاب یکم رقتش کم بشه، زخامت پیدا کنه، مثلا آب که میشه دیدنش کمتر خواهد شد، و همینطور هرچه که این شفافیتش کمتر میشود بنابراین رؤیت هم دیرتر تحقق پیدا میکنه، ضعیفتر میشه. بنابراین اگر فرض کنیم که میان رأی و مرئی هیچ چیزی وجود نداشته باشد، خب قطعا بر اساس این اشکال و بر اساس این نظر باید رؤیت روشنتر و شفافتر هم باشد، نه اینکه هوا حتما وجود داشته باشد. وقت بر این اساس باید رؤیت تعلق بگیری یا نه؟ چون میان خدای متعال و چشم و بصر حسی هیچ مانعی وجود ندارد، وقتی وجود نداشت چون خدا مجرد است و این مادی است، میان مادی و مجرد حجابی وجود ندارد، وقتی نبود نه تنها رؤیت او ممکن هست بلکه دقیق ترین و واضح ترین رؤیت هم به خدای متعال تعلق میگیره. یعنی اگر هوا بود چطور تعلق میگرفت رؤیت، حالا که هوا هم نیست باید رؤیت دقیق تر و عمیق تر باشد. با توجه به این نکته، یعنی این اشکال که مطرح میشه، این اشکال نکته رو حضرت فرموده که نشوندنده اینه که حضرت به این اشکال توجه داره که کسی ممکنه که اون نظریه رو نادیده بگیره که نظریه شعاع رو پذیرفته، اما شعاع یا عبور شعاع متوقف بر هوا نیست، متوقف بر عدم حجابه، بین خدا و خلق هم حجاب نیست، بنابراین شعاع میرود به خدای متعال میرسد و برمیگردد و در نتیجه خدای متعال مرئی واقع می شود. البته انگار توجه نکردن، یا اگه توجه کردن این نکاتی مد نظرشون بود یا شبهاتی توضیحاتی مد نظرشون بود که خدمتتون عرض کردن، توجه نکردن که اگر خدای متعال مجرد هست و بین مادی و مجرد هیچ گونه حجابی نیست، بنابراین باید دقیق ترین دیدن به خدای متعال تعلق بگیره. خب چرا تعلق نگرفته؟ چند نفر هستن خدای متعال رو دیدن؟ خب اینا احتمالاً یکی از این دو تا احتمال رو باید مطرح کنن، دو تا از این پاسخ رو مطرح کنن. یکی اینه که فاصله خدای متعال با خلق خیلی زیاده، با این که بین خدا و خلق هیچ مانعی وجود نداره، ولی شعاعی که از چشم خارج میشه تا میرسه به خدای متعال با هر سرعتی که برود یا به خدا نمیرسد، به خاطر اینکه بالاخره یه چیزی وجود داره که مانع بشود، یا اگر هیچ مانعی وجود ندارد این تا به خدا برسد و برگردد بیشتر از عمر ما طول میکشه. در نتیجه شعار رفته، به خدا هم رسیده، از اونجا هم برگشته، منعکس شده به ما، ولی 100 سال طول کشیده، در نتیجه ما نتونستیم خدای متعال رو ببینیم. یا پاسخشون اینه، یا پاسخ دیگری خدمتتون عرض کردم که اگرچه شرط اینه که بین راعی و مرعی چیزی وجود نداشته باشه، ولی فاصله راعی و مرعی هم اون اندازه نباشد که توان دیدن مرعی یا دیده شدن مرعی امکان پذیر نباشد و رخ ندهد. خب حالا بر اساس این اشکالی که مطرح کردن که هوا لازم نیست، نبودن حجاب کافی است، بین خدا و خلق هم حجاب نیست، در نتیجه رؤیت خدای متعال امکان پذیر هست، پاسخش اینه که باید میان علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد. اگر سنخیت وجود نداشته باشد، لازمش اینه که هر چیزی از هر چیزی صادر بشود، یعنی هر چیزی علت هر چیزی باشد و هر چیزی هم باید معلول هر چیزی باشد. این اولا. در نتیجه این چشمی که میخواهد ببیند اگر مادی است، خدا هم باید مادی باشد. اگر خدا مجرد است، چشمی هم که باید ببیند باید مجرد باشد. وقت بر این اساس دیده شدن خدای متعال به وسیله چشم مادی و حسی امکان پذیر نیست، اما به وسیله چشم غیر مادی و متافیزیکی که باطن باشد، یا مثلا چشم مثالی باشد، برزخی باشد، چشم قلبی و دل و مانند اونها باشد، این مانعی نداره به حکم این سنخیت. این یک. علاوه بر این پاسخ دیگر اینه که وقتی گفته شد که بینشون هیچی نباشه، یعنی اتصال بینشون نیست، علاوه بر این که باید بین خدا و خلق یا راعی و مرعی چیزی نباشه، ولی اتصال باید وجود داشته باشد، یعنی میان راعی و مرعی باید اولا اتصال وجود داشته باشد، ثانیاً این اتصال هم اتصال طبیعی باشد، و اگر اتصال نباشد دیدن معنا ندارد، به خاطر اینکه این شعاع میخواد از چشم انسانی صادر بشود، برود به خدا وصل بشود، دوباره برگردد، پس باید یک اتصالی وجود داشته باشد. چون این شعاعی که صادر میشود هم از اشعه طبیعی است، دنیوی است، مادی است، نه متافیزیکی، بنابراین باید اتصالی میان راعی و مرعی یا خلق و خدا هم باید اتصال طبیعی باشد. خب آیا بین خدای متعال و مجاری ادراکی حسی چنین اتصالی ممکن است؟ خب قطعا و یقینا امکان پذیر نیست. سر امکان پذیر بودنش نبودنش هم اینه که یکی مادی است، یعنی چشم انسان، یکی دیگر مجرد، بلکه دیگری فوق تجرد هست، یکی مادی و دیگری فوق تجرد، نه فقط جسم و ماده و زمان و مکان و مانند اینها ندارد، بلکه حد و اندازه و ماهیت هم ندارد. وقتی این گونه که باشد، طبعا شرایط رؤیت در او وجود ندارد. خب این یک استدلال که یک نظریه رایج و علمی عصر زمان خودش رو به عنوان مقدمه استفاده کرده بود، و مخصوصا به اعتقاد ما هم امام با علم به این که این نظریه درست نیست استفاده کرده، به خاطر اینکه عامه مردم همین نظری رو میشناسن، یا یکی از نظریاتی که مردم میشناسن و باور دارن مخاطبا همین نظر هست. خب اما استدلال دوم اینه: و کان فی ذلک الاشتباه لان الرائی متا ساو المرعی فی سبب الموجب بینهما فی الرؤیا و جبل اشتباه و کان ذلک تشبیه. اگر رؤیت خدای متعال ممکن باشد، لازمش این است که خدای متعال شبیه خلق باشد، یا خلق شبیه خدای متعال باشد، و حال آن که خدای متعال نه در ذات شبیه خلق است، نه در صفات، نه در افعال. حالا چرا تا بعد خدمتتون عرض میکنم، این که به حکم بسیاری از قوانین فلسفی که به عنوان نمونه اصل سنخیت میان علت و معلول، میان علت و معلول سنخیت وجود دارد، سنخیت وجود داشته باشد، یعنی شباهت وجود دارد، ولو شباهت مایی، ولو شباهت جزئی و اندکی باید وجود داشته باشد، و الا که سنخیت و شباهت بین علت و معلول، بین خدا و خلق وجود نداشته باشه، معنا نداره که خلق از خدا صادر شده باشد، یا خدا علت خلق باشد، علت پیدایش خلق باشد، بلکه لازمیش اینه که هر چیزی از هر چیزی صادر بشود. اول یه توضیح این در این بار خدمتتون عرض کنم و اون اینه که قوانین فلسفی دقیق و درست است، اما گاهی برخی از حقایق فراتر از فلسفه است. وقتی فراتر از فلسفه بود، از مصادیق و موارد حکومت قوانین فلسفی نیست. این تعبیر که مثلا قاعده الواحد، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمی شود، این قاعده بسیار خوب فلسفی است، عقلی است، استثنا هم ندارد. اما خدای متعال و آفرینشگری خدای متعال اصلا از مصادیق این نیست. یا بدین خاطر که اون الواحدی که گفته می شود با وحدت خدای متعال متفاوت است، که همین گونه هم هست، اگرچه فیلسوفان نگفتن و بلکه گفتن که اصلا مقصود از این واحد همون بسیط حقیقی است که خدای متعال هست، یا این گونه است، و یا این که نه، الواحد ضمن این که قضیه درست و حساب شده است، اما آفرینش از سنخ صدور نیست. وقتی از سنخ صدور نیست، قبول میکنیم که از واحد جز واحد صادر نمیشود، ولی چیزی از خدا صادر نشده است تا بگیم حالا او واحد است و باید خلقش هم واحد باشد. اینم یکی. نکته سوم اینه که قاعده الواحد قاعده بسیار خوبی است که لا یستر عنه الا الواحد و لا یستر الا عن الواحد، درسته، اما این درباره مربوط به کدام واحده؟ یا واحد عددی است، یا واحد حقیقی است، یا واحد ذلی است، هر کدام از اینا که است. اما آیا درباره واحدی که وحدتش عین کثرت است و کثرتش عین وحدت است، نه فقط وحدت در کثرت دارد و کثرت در وحدت دارد که متناسب با قاعده بسیط الحقیقه است، بلکه وحدت خدای متعال این کثرت هست و کثرت و این وحدت هست، این یک. دوم و مهمتر اینه که خدای متعال از همون حیثیتی که واحد از کثیر است و از همون حیثیتی که کثیر است واحد است. البته راه حلش در حکمت متعالیه به این مبناست که میان واحد و کثیر از این تقابل های شناخته شده هیچ کدام نیست که قابل جمع نباشن، یعنی بین واحد و کثیر نه تناقض است، نه تضاد است، نه عدم و ملکه است و نه اقسام دیگر، هیچ کدوم از اینها نیست. اگر تقابل وجود داره، یه تقابل دیگری است که در این حوزه گفته نشده. در نتیجه وقتی که بین واحد و کثیر یه تقابل دیگری از این غیر از این اقسامی باشه که قابل جمع نیستن، نه فقط اون تقابلی که حالا ما اسمشو تقابل گذاشتیم مستلزم اجتماع واحد و کثیر هست، بلکه وحدت و کثرت رو نمیتوان از او سلب کرد. و این یه قاعده فلسفی است، هیچ گونه خطایی درش نداره و بدون اشکال و بدون شبه و ابهام باید پذیرفت. این یک. دومی که استثناء هم ندارد، تخصیص ندارد. اما این که از هم کسی و موردی از هم اول مندرجه در این قاعده نباشد، این سخنیست کاملا به جا درست. چنان که قاعده فرعیت، اونم همین گونه است که قاعده فرعیه ثبوت شیئن لشیئن فرع لثبوت المثبت له، این قاعده قطعا عقلی، فلسفی، برهانی، بلکه از بدیهیات و شبه بدیهیات است و استثناء هم ندارد و تخصیص هم ندارد. اما می شود چیزی اصالتا و اساسا از اصل مندرج در این قاعده فرعیت نباشد؟ بله، چنان که گفته شد که مثلا ثبوت وجود برای ماهیت مندرج در این قاعده نیست، از اصلش ثبوت شیئن لشیئن نیست. این مورد با این قاعده ثبوت لشیئن لشیئن درست است، ولی وجود و ماهیت یا ارتباط وجود و ماهیت یا حمل وجود بر ماهیت از باب ثبوت شیء است، نه ثبوت شیئن برای شیء. این رو برای این خدمتتون عرض کردم که مقدمه میشد برای این حرفیو که در مورد سنخیت گفته میشود. چون در مورد سنخیت و همچنین ضرورت علی و همچنین قاعده علیت، این سه تا با هم دیگه یک مثلثی هستن که اگر کسی هر کدام از این اجزا رو که انکار کند، معرفت رو انکار کرده، سفسطه مطلق رو پذیرفته است. اگر کسی اصل علیت رو انکار کند، دیگر نمیتواند درباره چیزی صحبت کند، درباره هیچ مورد نمیتواند بگوید من هستم یا نیستم، به خاطر اینکه علیت رو انکار کرده. یعنی علیت به این معنا که این فهمی را که درباره من هستم یا من نیستم رو بدون علت میداند. وقتی بدون علت میدونم مبدا عینی و خارجی نمیتونه داشته باشه. چنان که اگر گفت من این میز رو دیدم، این از کجا میگه میز رو دیدم؟ از این جهت میگه که یه صورتی از این میز در ذهنش داره. این یک. این صورتی که در ذهنش داره حتما باید یه علتی هم داشته باشه، پس باید یه چیزی هم در بیرون باشه که تولید کرده باشد این صورت را، یه زمین ساز و اعداد تولید این صورت باشد به وسیله امر دیگری. اون چیزی که در این خارج وجود دارد و صورتی که در ذهن وجود داره باید سنخیت وجود داشته باشد. اگه سنخیت نباشد، مثلا او میز میبینه ولی در واقع مثلا یه پرنده وجود داشته باشه، اگه سنخیت وجود نداشته باشه لازمش اینه که هر چیزی از هر چیزی صادر بشود و چنین چیزی هم نمیشود. پس اصل سنخیت سخن دقیق و درستی است و هیچ گونه ابهامی درش نیست. اما این که آفرینش عالم هستی بفرمایید علیت خدای متعال برای موجودات از مصادیق این امر هست یا نیست، آیا از مصادیق اصل سنخیت هست یا نیست، یعنی یکی از گوشه ها و از اضلاع سگانه اصل علیت هست یا نیست، اینو میتوان گفت نیست. به خاطر اینکه وقتی گفته می شود که میان علت و معلول باید سنخیت باشه، اول باید بگیم که این میان علت و معلول میخواد سنخیت باشه. چرا؟ باید اول علیت رو معنا کنیم. علیت معنی خلقه، علیت معنی صدوره، به معنی اشراقه، به معانی دیگری رو که گفته می شود، به هر معنی گفته می شود. چون اصل و اساس علیت در این گونه موارد و معانی و شرحایی که برای علیت گفته می شود این است که از خدا میخواد چیزی بیرون برافتد. وقتی اینجوری باشه، خب از خدا اگه چیزی بیرون برافتد، این باید سنخیت با خدا داشته باشه، یعنی بخشی از خداست، مرتبه از مراتب خداست. نمیشه مرتبه شی با خود شی سازگاری نداشته باشه یا سنخیت نداشته باشه. اما به تعبیر دیگه سنخیت، این سنخیت میان علت و معلول از فروع تفسیر علیت به معانی متعارف عرفی یا فلسفی است، یعنی یا مبتنی به تعریف علیت به خلق یا صدور یا فیضان یا اشراق، یکی از اینها. یعنی در همه این نظریات چهارگانه انگار یه چیزی در خدا وجود دارد که آشکار می شود، پدید می آید، بیرون می افتد، می شود خلق، یا صادر می شود، می شود اسم دیگری، یا لبریز می شود، می شود فیضان، یا شعاعی از او پرتاب می شود، می شود اشراق. اما اگر کسی علیت را اصلا یه جور دیگری معنا کرد، گفت از علت چیزی هرگز بیرون نمی آید، چیزی از او جدا نمی شود، به خاطر اینکه علت اگر تام باشد، نامتناهی باشد، حقیقت وجود باشد و به تعبیر روشن اگر خدای متعال باشد، نه درون دارد نه بیرون دارد. وقتی نه درون داشت نه بیرون داشت، نه چیزی از درون او خارج می شود چون درون ندارد، نه چیزی به بیرون می آید چون بیرون هم ندارد. بر این اساس تمام اون چیزی که در مورد تفسیرهای علیت گفته شد همه میرن کنار. وقتی کنار که رفتن دیگه سنخیت چون وابسته به اونها بود، سنخیت هم خود به خود از میان خواهد رفت. در نتیجه اگر علیت رو معنی تجلی بدونیم، دیگه تجلی به معنای درون و بیرون نیست، چنان که تشعون همچنین هست، چنان که تطور همچنین هست، تفنن همین گونه است. وقتی که ما علیت رو به این معنا دانستیم، معناش این نیست که وقتی خدای متعال چیزی میآفریند بیرون از خودش چیزی ایجاد کرده است، تا بعد بگیم که حالا اینی که بیرون ایجاد کرده است حتما باید از درون خدا باشه، از بیرون هم از بیرون اومده باشه، که لازمش وجود یک موجود مستقل دیگری در عرض خدای متعال، چنین چیزی که نمیشود. پس باید خدای متعال، مثل این تعبیرهای دینی داریم که و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم، گوی عامه خلق و عامه مفسران اینو میفهمن که خدای متعال قطعه ای تیکه ای جزئی مرتبه از روح خودش رو در انسان دمیده است. وقتی این گونه که شد، یعنی خدای متعال اولا مرکب است و حالا که ترکیب خدای متعال جزء محالات اولی است، ثانیا یه چیزی رو خدای متعال از این روحش در دیگری ایجاد کرده است، معنیش اینه که یه دیگری وجود دارد غیر از خدای متعال، یعنی خدا محدود است و حالا که نامحدود بودن خدای متعال جزء بدیهیات اولی است. پس بر این اساس این که میان علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشد، در نتیجه اگر خدای متعال مرئی واقع شد، اینم رایی واقع شد، مثلا انسانم رایی واقع شد، باید یک نسبتی با هم دیگر داشته باشن، یک سنخیتی وجود داشته باشن بر اساس آرا و نظریاتی که در اون اصل زمان مطرح است. البته اون نظریات اون اصل زمان رو که اگه نمیپذیریم، نه به این معناست که اصل سنخیت رو استثناء کرده باشیم، تخصیص داده باشیم، مقیدش کرده باشیم، نه، میگیم که اصل سنخیت مانند قاعده الواحد، مانند قاعده فرعیت و مانند اونها، اینها قواعد عقلی و فلسفی و برهانی است، ولی میشود چیزهای اصالتا منتوی در او نباشن، از اصلش احکام او نباشن، از مصادیق و موارد او نباشن، چنان که میتونیم که گفته شده که انسان حیوان ناطق است یا چنین و چنان هست، میتونیم این رو بپذیریم. اما اگر یک موردی از اصل انسان ندانستیم، طبعا دیگه مانعی نداره که ما انسان رو هم حیوان ناطق بدونیم، ولی اون فرد هم از افراد انسان نباشد. خب پس با توجه به این، خدای متعال نه در مرتبه ذات شبیه دارد، نه مرتبه صفاتش، و نه در مرتبه فعل شبیه ندارد. وقتی این شبیه نداشتن، ممکنه که سوال بشود که یعنی خدای متعال ذاتاً با دیگران سنخیت ندارد، یا در صفات و افعال سنخیت ندارد. اگه سنخیت ندارد، چگونه اونا رو آفریده است؟ این توضیحاتی خدمت عرض کردم برای پاسخ به این نکته بود. حاصل این که اگه رؤیت خدای متعال ممکن باشه، باید خلق شبیه خدا باشن و خدا شبیه خلق باشد. توضیحش اینه که شرط و عامل رؤیت وجود هوا، یک، تحقق وضع و مخازات، اینم دو، عدم قرب و بعد مفرط، اینم سه، جرمانی بودن، چهار، وجود نور و شعاع خورشید است. همه اینا باید اتفاق بیفته. یعنی اولا باید که رائی و مرئی یک وضعی نسبت به همدیگر داشته باشن، مقابل همدیگر باشن، هزاء همدیگر یا موازی همدیگر باشن. و الا اگر رائی مثلا سمت قبله رو داره نگاه میکنه، مرئی پشت سر او قرار گرفته باشه، این تا قیامت هم که نگاه کنید مرئی رو نخواهد دید. باید که وضع و موازات داشته باشه. قرب و بعدش نباید مفرط باشه. اگر این قرب مفرط داشته باشه، دیده نخواهد شد. چون که وقتی ما چشممون رو که رو هم میگذاریم، این لایه درونی پلک چشممون به خاطر اینکه چسبیده به چشممون هست، این قابل دیدن نیست. ما وقتی چشممون رو با هم میبندیم، هیچ وقت توانای مشاهده درون مثلا اون پلکمون رو نداریم، در حالی که اگه این قرب مفرط مزاحم نبود، باید به بهترین وجه اونو میدیدیم. بعد مفرط هم همین گونه است. فاصله که زیاد باشد، به خاطر همین مخصوصا بعد مفرط منافی دیدن بوده که شعاع رو گفتن که باید به گونه‌ای باشه که توانایی بازگشتن رو داشته باشد. خب علاوه بر این، وقتی که چشم ما امر جرمانی است، شعاعش امر جرمانی و جسمانی است، خب طبعا باید مرئی هم امر جسمانی باشد، و بالاخره نور و شعاع خورشید هم باید وجود داشته باشه. حالا اگر این شرایط وجود نداشت، نه چیزی رائی است و بیننده، نه چیزی مرئی و دیده شده، حال اگر خدای متعال با این چشم حسی قابل مشاهده باشد و مرئی باشد، لازمش اینه که تمام شرایط گفته شده رو باید داشته باشه. یعنی باید خدای متعال وضع مازاد داشته باشه، قرب و بعد مفرط نداشته باشد، جرمانی باشد، اینا رو باید داشته باشد، در حالی که تمام اینها نشون دهنده این است که مرئی ما جسم است، ولی که خدای متعال جسم نیست. خب پس این وفی و کان فی ذالک الاشتباه، تا اینجا که و کان ذالک تشبیه، اگر خدای متعال مرئی باشد، به وسیله رائی باید سنخیت وجود داشته باشد، شباهت وجود داشته باشد، شباهت وجودی یعنی جسمانی باشد. این رو از این یه جمله دیگر دارد و اون اینه که لأن الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات. خب حالا این که گفته شد که اگر خدای متعال مرئی باشد، باید که سنخیت وجود داشته باشد و این وضع و محاذات و قرب و بعد و جرمانی و مانند اینها باید وجود داشته باشه، این شباهت باید باشه، این از کجا میگین؟ استدلال عقلیش اینه، استدلال عقلیش اینه که وقتی اسباب تشبیه وجود داشته باشد، لأن الاسباب، اسباب تو اینجا اسباب تشبیه، قطعا شباهت وجود خواهد داشت. شباهت چیه؟ مسببه. اسباب تشبیه که وجود داشته باشه، باید خود تشبیه باید وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تخلف علت از معلول محال است. اینم که امر عقلی است که نمیشود علت باشد معلول نباشد، اسباب تشبیه باشد و مسببش که تشبیه هست وجود نداشته باشد. اینم حدیث چهارم از این باب، که حدیث 47 بود از کتاب توحید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.